اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه ایسوب امروز 8 سپتامبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش های از افغانستان جهان انتخاب و پیشکش می داریم. امید همه به سلامت بوده و تا پایان برنامه با ما باشید. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که طالبان تا اکنون برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آماده نیستند و همین موضوع سبب تأخیر در آغاز این مذاکرات شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان تمامی آمادگی های خود را برای شروع این مذاکرات روی دست گرفته است. و گفته آقای صدیقی، هیئت تکنیکی حکومت از چند روز به این سو در قطر حضور دارد و مصروف آمادگی ها در این مورد است. و گفته وی، هیچ مانعی برای انجام گفتگوها از سوی دولت افغانستان وجود ندارد و هیئت حکومت پس از اعلام آمادگی طالبان به قطر سفر خواهد کرد. در گزارش جدیدی که امروز سه شنبه توسط اداره محیط زیست اروپا یا EEA منتشر شد، گفته شده است که در اتحادیه اروپا 13% مرگ میرها ناشی از آلودگی محیط زیست است. در گزارش آمده است که اروپایی ها به طور مداوم در معرض خطرات زیست محیطی مانند آلودگی هوا، سر و صدا و مواد کیمیاوی می باشند. طبق آخرین آمار موجود در 27 کشور اتحادیه اروپا و بریتانیا 630 هزار مرگ در سال 2012 را می توان به عوامل محیطی نسبت داد. آلودگی محیط زیست در درجه اول به سرطان، بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی مرتبط است و EEA تأکید می کند که با از بین بردن خطرات زیست محیطی برای سلامتی می توان از این مرگ ها جلوگیری کرد. چند مرد ناشناس که ماسک به چهره داشتند روز دوشنبه ماریا کولونسیکوا، یکی از رهبران اعتراضات بلاروس، را بازداشت و با خود بردند. ماریا کولونسیکوا عضو شورای هماهنگی مخالفان و تنها نامزد از سه کاندید زن در انتخابات ریاست جمهوری است که هنوز در بلاروس باقی مانده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، او یکی از منتقدان سرسخت الکساندر لوکاشینکو، رهبر بلاروس است و در سازماندهی مظاهرات گسترده هفته‌های اخیر در اعتراض به تقلب در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی ایفا کرده است. آقای لوکاشینکو تقلب در انتخابات را تکذیب کرده و قدرت‌های خارجی را به راه‌اندازی انقلاب و تلاش برای سرنگون کردن حکومتش متهم کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. طوفان قدرتمند هایشین روز دوشنبه پس از آماج قرار دادن جزایر جنوب ژاپن، کره جنوبی را هدف قرار داد. این طوفان به ساختمان ها آسیب رسانده، درختها را از جا کنده، آبخیزی جاده ها را از بین برده و هزاران خانه را ویران کرده است. در اثر این طوفان تا حال یک نفر جان داده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اداره هواشناسی کره جنوبی می گوید شدت این طوفان با رسیدن به نزدیکی شهر ساحلی هامونگ در کره شمالی کاهش خواهد یافت. شدت بادهای طوفان هنگام عبور از مناطق جنوبی و شرقی کره جنوبی 130 کیلومتر در ساعت بود. مقامات در اندونزیا می گویند که حدود 300 مسلمان روهینگیایی پس از سپری کردن چند ماه در بحر روز دوشنبه در ساحل در ولایت آچه اندونزیا پیدا شدند. رونی ماهندرا، قماندان نظامی ناحیه بانداساکتی، گفت که این روهینگیایی ها که توسط یک قایق به ساحل پیاده شده بودند به سه گروه پراکنده شده است. به 181 زن، 100 مرد و 14 طفل سرپناه داده شده و ساکنان محل، پلیس، اردو و کارکنان صحی برایشان کمک کردند. ماهندرا گفت منتظر دستورالعمل‌های بیشتر از جانب رهبران خود هستند. امریکا رادوات، مدیر امور آسیا و اوکیانوسیه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، گفت که حدود 330 روهینگیایی که در ماه فوریه بنگلادش را ترک کردند در شرایط مایوس کننده حدود 7 ماه را در بحر سپری کردند و 30 تن از آنان در طول سفر جان باختند. مقامات امنیتی محلی در نایجیریا روز دوشنبه گفتند که تندروان بوکو حرام در حمله به 3 قریه در ساعات نارام شمال شرقی نایجیریا در غیر نظامی را و شمول 3 نفر که زنده سوزانیده شدند کشتند. این منطقه هدف حملات مکرر انتحاری و مسلحانه بوده است. در حملات تندروان اسلامی در نایجیریا که از سال 2009 آغاز شد بیش از 36,000 نفر کشته و حدود 2,000,000 نفر در شمال شرق نایجیریا آواره شدند. این خشونت ها به کشورهای همسایه نایجیر، چاد و کامرون نیز سرایت کرده است و امین امر باعث ائتلاف نظامی منطقه‌ای برای مبارزه با تندروان شده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که قرار تخمین ها 45 میلیون نفر در جنوب افریقا از نظر غذایی ناامن می باشند و تعداد افراد بدون دسترسی به غذای مناسب و مقرون به صرفه 10% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بیماری همگیر کووید 19 همراه با تغییر اقلیم و مشکلات اقتصادی چندین کشور از دلایل اصلی عدم امنیت غذایی است. زیمبابوه بدترین کشور آسیب دیده است و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری تعداد افراد ناامن غذایی به 8.6 میلیون نفر برسد. و وزارت صحت عامه افغانستان می گوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38,494 مورد افزایش یافته است. با گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1415 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 3557 تن دیگر صحتیاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه 7 سپتامبر به 27,429,472 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 895,453 نفر رسیده است. تا حال بیش از 18,137,998 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 192,593 نفر و شمار مصابین 6,438,038 نفر تایید شده است. تا حال 388,810 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 22,410 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 و 298,903 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,345 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. در کمپاین اخیر پولیو با وجوده که بیشتر خانواده ها اطفالشان را واکسین پولیو نمودند، اما شمار اندکی از خانواده ها به سبب مصاب شدن به ویروس کرونا مانع واکسین نمودن اطفالشان گردیدند. مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند همکاری مردم با آنها بعد از یک وقفه طولانی بیشتر بوده است و آنها با در نظر داشت موارد بهداشتی اطفال بقیه به دروازهای مردم میرفتند. مکه منیر چنین گزارش میدهد.
وقفه طولانی در تطبیق کمپاین های پولیو و ترس از مصاب شدن به بیماری کرونا سبب شده که شمار معدودی از خانواده ها مانع واکسین کردن اطفالشان شوند. این خانواده ها زمانی که واکسیناتور با در نظر گرفتن موارد بیداشتی برای چکاندن دو قطره واکسین پولیو به حق به دروازه ها می رفتند، با پاسخ منفی برخی اندکی از خانواده ها مواجه می شدند. برخی از این خانواده ها حتی دروازه را برای واکسیناتوران باز نمی کردند و فقط می گفتند که نمی خواهند اطفالشان را واکسین پولیو نمایند. نسرین که مادر 3 طفل می باشد و در کمپاین های گذشته اطفالش را واکسین می کرد، اما این بار با رفتن واکسیناتور مانع واکسین کردن اطفالش شد.
خود درست از مادر فیلن دینامی جیریان دینامی یه دوره که شروع شده ندیدیم، اما قدر ندیدیم. من اطمینان ندارم، چرا که چندین ماست که یک موضوع کرونا شد که قطع شد از بین رفت. مادر جیریان از این ما هیچم قدر روز نفهمیدیم که اطمینان ندارم که مردم رضایت ندارم.
او میگوید که در کمپاین های گذشته که مانع واکسین طفلش نمیشد اطمینان داشت و از طریق رسانه ها به مردم در مورد واکسین پولیو آگاهی داده میشد.
این خبر ندیدیم این آنهای همین کمپاین واکسین رسانه ها هم دیده بودیم میفهمیدیم که هست.
این مادر که اطفالش در کمپاین های گذشته تمام دوزهای واکسین را گرفته هند گفت
قبلا خوش شتر تیپ کردیم، خوش شتر تیپ کردیم، هر دوری که آمده هیچ دوری نشده که مثل شکرده باشیم.
او افزود که اگر در ماه آینده مطمئن شود اطفالش را واکسین می نماید. اما یک تن از مادران که با شنیدن صدای واکسیناتور طفلش را واکسین نموده می گوید که غفلت والدینه که اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین نمی کنند سبب انتشار ویروس پولیو در محیط و مصاب شدن سایر اطفال به فلج پولیو می شود. او از این والدین خواست که اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین پولیو نمایند.
باید اطفال خاندبان که واکسین شود که بخاطر که دانده‌شان را فایده دارد و میتواند که در جامعه صحتمند باشد.
اما غلام دستگیر نظری مسئول برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت میگوید که واکسیناتوران با در نظر داشت موارد بیداشتی برای واکسین نمودن اطفال میروند. او تایید می نماید که در کمپاین گذشته شمار اندکی از خانواده ها از ترس مصاب شدن به ویروس کرونا مانع واکسین کردن اطفالشان شده اند.
تحلیل ابتدایی را که از ارقام ما داریم است که تعدادشان بسیار اندک هستند و یک تعدادی هم که در ابتدا در روزهای اول دوم و سوم بودن در روز دیکه بود یا تکراری که دور جمعه بودن با اوجا وقتی میرن یک تعداد از فامیلیاتون روز جمعه هستن مدارشان خانه هستن تیم موبیلایزیشن ما که همکارای یونیسف رو لید میکنن و میرن اولشان صحبت میکنن اکثریت مطلقشان تطبیق را اجازه میدن.
واکسین پولیو ضرر ندارد و شما با چکاندن دو قطره واکسین پولیو از فلج شدن دائمی اطفالتان جلوگیری می نمایید. از آغاز سال جاری میلادی تا به حال به تعداد 44 تن از اطفال زیر سن 5 سال به سبب نگرفتن دوزهای واکسین پولیو مصاب به فلج پولیو شده اند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
مسابقات سه روزه ورزش گلف با حضور ده ها ورزشکار از سه ولایت افغانستان در بامیان برگزار شد. مقامات میگویند این سلسله مسابقات با منظور ترویج فرهنگ صلح و همدلی در کشور راه اندازی شده است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
مسابقات آماتور جام صلح و همدلی گلف که با حضور بیش از 70 بازیکن این رشته در بامیان راه اندازی شده بود پایان یافت. در این رقابت 3 روزه دختران گلف باز بامیان در میان بانوان برنده مقام نخست شده و بازیکنان کابل و هرات نیز با گرفتن امتیازات عالی در بخش پسران مقام‌های خوبی کسب کردند. مصطفی مستور سرپرست وزیر وزارت اقتصاد و رئیس فدراسیون ملی گلف افغانستان میگوید که با وجود نوپا بودن این رشته ورزشی افغانستان دستاوردهای نسبتاً خوبی داشته است.
کار بزرگی را صورت گرفته معرفی ورزش گلف است در افغانستان. میدان گلف کابل با یک هزینه بسیار زیاد بازسازی شد. میدان های پرکتیس در کابل فعلا آماده شده و قرار است که در اختیار ورزشکارا قرار بگیره. به می ترتیب در بامیان و انقریب در هرات ما میدان ورزشی خود داشتیم.
ترویج صلح و همدلی در میان جوانان افغان یکی دیگر از اهداف این برنامه است. لطیفه محسنی معاون اجتماعی و فرهنگی ولایت بامیان میگوید که ورزشکاران نقش سفیران صلح را دارند.
یکی از عوامل اصلی که در ترویج صلح و همدیگر پذیری میتونه نقش بسیار بسزایی داشته باشد 100% رشته های ورزشی است.
بازیکنان این رشته با استقبال از برگزاری این رقابت ها اعلام آمادگی میکنند و میگویند که در مسابقات بین المللی خواهند درخشید، اما در کنار پیشرفت بازیکنان از برخی نارسایی ها و کمبودی ها نیز شکایت دارند. لیلا حسینی و لطیفه سجادی دو تن از بازیکنان گلف.
خودم شخصا مقام اول گرفتم و همچنان مقام دوم و سوم و چهارم همچنان از آن دخترای بامیانی ما شدن.
توجه زیاد ندارم بکنه. زیاد یادآوری هم شدیم و در هر جایی که گفتم برای ما بودجه بتن تا یک میدان استاندارد داشته باشیم. دیگه دخترها سیت ندارن. ما شخصا 3 نفر در یک سیت بازی میکنیم. که دیگه خودتان هم میفهمین. دیگه میدان استاندارد نداریم. دیگه ترانسپورت ندارن دخترها در اونجا.
فدراسیون گلف افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 350 بازیکن در این رشته عضویت دارند که حدود نیمی از این بازیکنان را دختران تشکیل میدهند. این رشته ورزشی پرمصرف و میلیونی بیشتر با عنوان یکی از سرگرمی های ورزشی سرمایه داران عنوان میشود. اما فدراسیون گلف افغانستان میگوید که در 12 سال اخیر توانسته است در میان طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی آن را مروج کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آستانه روز جهانی سواد، ریاست معارف غزنی میگوید که 30% کودکان در آن ولایت از آموزش محرومند که بیشترشان دختران هستند. با وجود این، در سالهای اخیر علاقه فراگیری سواد بین اقشار مختلف مردم بیشتر گردیده و به همین دلیل ریاست معارف و نهادهای خصوصی صدها مرکز سواد آموزی را در آن ولایت فعال کردند. آصف حسینی گزارش می‌دهد.
اما بی آخری کلمه زیطرف.
دخترانی که عناد جنگ مانی درسشان شده بود حالا به مراکز سواد آموزی می آیند و برای رسیدن به رویاهایشان تلاش دارند. بیشتر آنان در روستاها بزرگ شدند. حالا انتظار دارن آماده جذب در مکاتب شوند و هر یک اینها هدف نهایی فراغت از پوهنتون را تعیین کرده است. ملیکه و گلسوم دو تن از دانش آموزان سواد آموزی در غزنی گفتند:
می خواهیم که لمزین چی از صفر شروع کردم، می خواهیم یک چیز یاد بگیرم، می خواهیم که لمزین چی علمی خطخانی کل این چیزا رو خوب یاد بگیرم، باز شامل مکتب شوم، باز می خواهیم پانتون برم یک قابل خوب برم.
هم خودم هم قبلا هم خودم هم مثلا کسای دیگه بودن از جمله خواهرانم بودن که شماره را گرفتن نمیتونستن، آدرس را خواندن نمیتونستن، باز همی سبب شد که همی آلیامی سواد آموزی بسیار به اونها کمک کرده، بسیار به خانم ها و ما برادرای امروزی ما که درس نتونستن بخونن و اونها بسیار زیاد کمک کرد.
آموزگاران نیز تجربه مشابه دارد. در کودکی به دلیل مخالفت پدر و مادرش نتوانسته مکتب برود، اما پس از آن که در شهر آمده تحت حمایت برادرش شامل مراکز سواد آموزی شده و بعدا توانسته مکتب را نیز تمام کند. جمیله میگوید که در نظر دارد بیشتر از این آموزش ببیند.
اونج ما از در این سنف یک خواندم، در این سنف دو، در این سنف سه دیگه ما خودیم بخی خدم خواندم، رفتم در مکتب و استاد گفتم که ما باید مکتب بخونم. از اونجی روزی که ما خط خوانده تانستم تصمیم گرفتم که باید ما درس بخونم.
این آموزگار میگوید که مشکلات روحی و ضعف و قوت این دختران را خوب درک میکند و به همین دلیل درس هایش پرطرفدار است. شفیق الله قاری‌زاده سخنگوی ریاست معارف غزنی نیز میگوید که بالاتر از 200 مرکز سواد آموزی در این ولایت اغلب در ولسوالی ها وجود دارد و 3500 تن در این مراکز خواندن و نوشتن می آموزند.
ریاست معارف ولایت غزنی همیشه در تلاش است تا زمینه های خوب، زمینه های آسان، حتی زمینه هایی که یک اندازه کمی هم روی قانونی وجود داشته باشه ما روی تاکید داریم تا مردم ما باسواد شوند.
جمعه خان رضایی مسئول مرکز آموزشی فراز دانش میگوید که علاقه فراگیری سواد بین اقشار مختلف جامعه در غزنی افزایش پیدا کرده و شهروندان با سنین مختلف برای یادگیری مراجعه میکنند.
یعنی بخش سواد آموزی ما فعال است. دختر خانما و حتی زنای پیری هم، زنای کهنسال هم میان.
جوانان هم هستند که علاقه فراگیری سواد را دارند اما نمیدانند چطور و از کجا آغاز کنند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان میدهد که نرخ سواد 43% است و تا سال 2030 در نظر دارد این رقم به 60% برسد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در ادامه گزارش ها، با افزایش آمدن مهاجرین غیر قانونی از ترکیه و یونان، آن کشور تدابیر امنیتی را با شدت بخشیدن گزمه ها بیشتر ساخته است. این در حالی است که تنش ها بین این دو متحد ناتو در بلندترین حد خود رسیده است. آتن نگران است که مبادا انقره از پناهجویان با عنوان سلاح استفاده کند و این امر بحران جدیدی از مهاجرت‌ها را با وجود اختلافات طولانی مدت انرژی ایجاد کند. آنتیکراس و خبرنگار صدا آمریکا در زمینه از آتن گزارش ارسال داشته است که خود تقدیمتان می‌دارم. مقامات یونانی میگویند آنها تعداد زیادی از محافظین سرحدی ویژه را بسیج میکنند تا مزارع و باتلاق‌های وسیع را در امتداد منطقه ایوروس که یونان و ترکیه را از هم جدا میسازد مسئول بسازند. صدها محافظ اضافی دیگر نیز برای متوقف کردن گذر غیرقانونی بحری در جزایر ایژه یونان مستقر خواهند شد. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ورود غیرقانونی زمینی از طریق ترکیه به یونان تنها در ماه گذشته دو برابر شده است و نگرانی‌های مربوط به شورآور شدن یک بحران جدید مهاجرت را در عین کشیدگی‌ها بین کشورهای متخاصم روی حقوق استفاده از انرژی در شرق بحیره مدیترانه ایجاد نموده است. نوتیس میتارچس وزیر مهاجرت موضع یونان را چنین توضیح میدهد.
یا آتن دیپلماسی را رعایت خواهد کرد و یا خاطرات تلخ جنگ را دوباره زنده خواهد ساخت.
یونان در اوایل سال جاری بعد از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نظارت های سرحدی کشورش را موقتا فسخ کرد و به پناهندگان و مهاجران اجازه داد آزادانه به اروپا راه پیدا کنند، فشار عمده مهاجرت از ترکیه را دفع کرد. یونان ادعا کرد آنچه را که آن کشور تهاجم دشمن با صدها هزار پناهجو به آن کشور در اوایل سال جاری نامید خونسا نمود، از آن زمان به بعد نیروهای دفاعی خود را در منطقه ایوروس در حالت آماده باش قرار داده است. تقویت سرحدی یونان همچنان در حال صورت می گیرد که گزارش های رسانه ها حاکی است ترکیه 40 تانک را از سوریه خارج کرده و به عوض آن در سرحد یونان و ترکیه مستقر می سازد. ترکیه علت استقرار نیروهایش را توضیح نداده است. اما کاساس لاوداس استاد رابط بین المللی از پوهنتون پانتون آتن می گوید که یونان باید آماده جنگ باشد. او می گوید این حرکت ممکن چرخش ساده نیروها باشد، زیرا ترکیه چندین جبهه نظامی باز دارد. بدون در نظر داشت این حرکت وی اعلام می کند ترکیه بارها نشان داده است که می خواهد برای تمام حالات مربوط به یونان از جمله جنگ آماده باشد. با گفته او یونان ممکن بخواهد از استحقاق اجتناب کند، اما باید برای مقابله نیز آماده شود. رابط دو کشور در ماه گذشته در حال به طور خطرناک رو به وخامت گذاشت که ترکیه یک کشتی اکتشافی را در نزدیکی سلسله جزایر یونان فرستاد تا در بخش شرق مدیترانه که آتن ادعای مالکیت دارد تفحصات نفت و گاز زیر بحر را انجام بدهد. ترکیه این ادعاها را رد می کند و می گوید که جزایر حق آنچی را به عنوان یک منطقه انحصاری اقتصادی شناخته می شود ندارد. انقره در عوض معتقد است بعد از توافق بحری اخیری که با لیبیا صورت گرفت حق دارد بستر بحری غنی از نفت و مواد معدنی شرق مدیترانه را کاوش کند. اردوغان موافقت کرده است تا با یونان بر اختلافات چندین دهه روی حقوق استفاده از حریم هوایی و بحری گفتگو کند. در اواخر این هفته گفت هر کاری را که برای دفاع از منافع کشورش باشد انجام خواهد داد.
ترکیه‌نین kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik
ما میخواییم ترکیه از توافقاتی که برای قطع جریانات مهاجرت غیر قانونی امضا کرده پیروی کند و هر نوع تلاش برای کاربرد حربه رنج پناهندگان به خاطر منافع جغرافیایی سیاسی قابل تحمل نخواهد بود.
یونان در پی توسل به سازمان ملل متحد بوده تا آنچه را موارد عمده نقض ملکیت از سوی ترکیه طی هفته های اخیر میخواند پیشکش کند، اما سازمان ملل تا کنون پاسخی نداده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مقاله‌ای که مدت قبل در مورد زندانیان طالب که از زندان‌ها در افغانستان رها شده‌اند در مجله فارن پالیسی به نشر رسید، بر اساس محتوای یک گزارش محرمانه نوشته شده و می‌رساند که 68% زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان‌های جنگ بازگشتند. لین اودنل خبرنگار و نویسنده برتانیایی که نویسنده این مقاله است در مصاحبه با لینا روزبی روی جزئیات بیشتر این گزارش و برداشت خود از پروسه سال صحبت کرده. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
ابتدا در مورد این گزارش کمی معلومات بدهید که توسط کی و روی چه دلیل تهیه شده بود و چرا این گزارش محرمانه نگه داشته شده و با مقامات تشریح نشده است.
این مقاله را که من برای روزنامه فورن پالیسی نوشتم بر اساس شواهد است که پوانتون کوینز در شهر بلفاست در بریتانیا برای گزارشش به دست آورد. من یک گزارش را برای ناتو نیز داشتم که محرمانه بود، ولی درک نمی کنم که چرا باید یک پوانتون این معلومات را محرمانه نگه دارد. این تحقیقات توسط افرادی که مشهورند و من حیث کارشناسان امور افغانستان و به خصوص طالبان شناخته شده اند صورت گرفت. من درک میکنم که چرا گزارش ناتو ممکن محرمانه نگه داشته شود، چون یک سازمان پیچیده دارای 30 عضو است و نشر این گونه گزارش ها میتواند مغایر با پالیسی ناتو باشد، ولی نمیدانم چرا یک پوهنتون یک گزارش را محرمانه نگه میدارد و آیا پلان برای نشر آن دارد یا خیر.
دریافت ها این گزارش آمده است که 68% از 108 طالبی که از زندان رها شدند و میدان جنگ بازگشتند. مقامات این پوانتون چگونه با طالبان رها شده از زندان در افغانستان تماس پیدا کرده و با آنها صحبت کردند؟
مایکل سامپل و فلیکس کوهن در سکتور کاری خود و در بخش طالبان بسیار شناخته شده هستند. آنها پشتو صحبت می کنند و با طالبان برای سالها تماس داشتند. آنها می دانند چی می کنند و آنها کسانی را دارند که با ایشان کار می کنند و فکر نمی کنم کار دشواری برایشان باشد که با برخی افراد در تماس شوند. فلیکس و مایکل با 108 زندانی رها شده طالبان صحبت کردند و بر اساس ریکورد این مصاحبه ها با این یافته ها دست یافتند که از میان 108 جنگجوی طالبان 68% به جنگ بازگشتند و تعداد زیادتر از طالبان می‌خواستند این کار را بکنند، ولی به دلیل نگرانی خانواده و دیگر عوامل بازدارنده این کار را نکردند. بنابراین بله، این تحقیقات روی این که تعداد کثیر از زندانیان رها شده طالبان به میدانهای جنگ بازگشتن موثق و مرتبط است.
در این مقاله شما نوشتید که آقای خلیلزاد در مورد مواد مخدر و اینکه حدود $500 میلیون برای طالبان عاید دارد تاکید نکرده و همچنان پاکستان را برای کاهش حمایتش از طالبان مسئول قرار نداده است. این خلاها چه تأثیری را روی روند مصالحه با طالبان میگذارد؟
این موضوعاتی که شما گفتین مانند پول ناشی از مواد مخدر و همچنان درآمد هنگفت طالبان از معادن و مسئولیت پذیری پاکستان در قبال فعالیت و حمایت آن از طالبان در تحقیقات نیامده، بلکه من آن را به مقالم اضافه کردم. اگر نظر شخصی مرا بخواهید، در حالی که تا چند روز دیگر قرار است که نشست هیئت‌ها صورت گیرد، تا حال یک سیستم نظارتی وجود نداشته تا بیابد که طالبان به حرف خود متعهد نبودند و شامل قطع رابطه با شبکه القاعده می شود. اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می دهد که آنها با القاعده رابطه دارند و آنها با حکومت افغانستان صحبت می کنند، ولی با القاعده نیز صحبت می کنند. من فکر می کنم که یافته های گزارش سمپل و کوهن نشان می دهد که جنگجویان طالبان به میدان جنگ بازگشتند. از عدم صداقت طالبان نمایندگی می کند و آنها در میز مذاکره با امریکایی ها موافقه صلح را امضا کردند، ولی طالبان از آن دور رفتند. باید داشته باشید که ما با حمایت از آنچه پروسه صلح نامیده می شود القاعده را دوباره دعوت می کنیم.
دوست عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دومی برنامه سرویس پشتو.